أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عرض سلام دارم خدمت شما و تبریک مجدد به مناسبت میلاد پیامبر اعظم و امام صادق علیهم السلام. انشالله خداوند ما را از شیعیان معصومین علیهم السلام قرار بده انشالله. خب بحثمون در این بود که دین در واقع دین رو در نسبت با عقل باز تعریف کنیم. گفتیم ما دین رو همچنان که در خود اون 36 روایت بارها تأکید کردیم، دین رو معمولاً به تجویزات و دستوراتش میشناسیم. دین چیست؟ دین نماز، دین روزه است، دین حجابه و سایر دستوراتش، حج و اینها احکام خداست که خدا بر اساس مولویتش جعل کرده و گمانمون اینه که دیگه همه دین همینه دیگه، خدا رو قبول کردی، پیغمبر رو قبول کردیم، امام زمان و نائبین پیغمبر رو قبول کردی و بعدش هم قائل به معاد شدی، دیگه تو این دنیا باید چیکار کنی؟ به حرفشون گوش بدی؟ حرفشون چیه؟ دستورات. که اینو بارها گفتگو کردیم، گفتیم که دستورات به این نحو هم منافقان که در واقع کافرن دستورات انجام میدادن، هم گمراهان، دسته مهمی از گمراهان که گناهکاران معترف بودن انجام میدادن، و هم مؤمنان، که اینو مفصل عرض کردم و گفتم اساس دین اون عقلانیت دین هست. البته دستورات، ببینید این در واقع شکل رو عقلانیت دین که ستونیه، بخشش همون تجویزات و تعلیمات و احکامه، ولی تمام عقلانیت دین این دستورات نیست و این دستورات و تجویزات اتفاقا در سایه اون توصیفات هستن که جایگاه خودشون رو پیدا میکنن. بعد اون توصیفات اهم از این که، یعنی اون توضیحات اهم از این که تنبه بده ما رو به حکم عقل یا داده ای اضافه کنه به داده های عقل، که عقل به یک در واقع کشف جدیدی برسه، و یا نه اصلا چیزی رو که در دسترس عقل نیست به عقل تعلیم بده. در هر صورت عقل به واسطه توضیحات وحی احکام، یعنی احکامی پیدا میکنه، احکام عقل، که این احکام نزد شارع محترمه و مبناش هم کاشفیت عقله. همین عقل کشف که میکنه حکم هم داره. یادتون باشه تو اسلاید قبلی عرض کردیم که عقل هم کشف داره هم حکم داره، اینو مفصل با هم گفتگو کردیم، و حکم عقل نزد شارع معتبره، خودش این قدرت کشف رو به ما داده و خودش هم عالم رو خلق کرده. دستوراتش که نمیتونه متعارض با ساختار خلقتش باشه، مثل اینکه یه مربی دستوراتی که به بازیکن میده تعارض داشته باشه با برنامه‌ای که برای تربیت اینا چیده و ساختاری که برای تیمش قرار داده. اگه مولا حکیمه، دستوراتش باید با در واقع ساختاری که قرار داده تناسب داشته باشه. دقیقاً فهمید. حالا سریع عبور کنم برم سراغ مثال‌ها، مصداق‌ها. پس بخش مهمی از دین رو باید پررنگ‌تر بهش بپردازیم، توضیحات دین، که توضیحات دین خودش باعث میشه که عقل احکامی پیدا بکنه که اون احکام خودش معتبر نزد شارع، در همون دایره‌ای که عقل حکم داره، به همون مقداری که عقل حکم داره، نه بیشتر. چند تا مثال دیروز زدیم، امروز میخوام این مثال ها رو، مثلا این مثال مالکیت در اسلام رو، یه کمی پررنگ تر بهش بپردازم. قبلش بذارید این رو دوباره اینجوری توضیح بدم که ببینید حرف عجیب غریبی نمیزنم، تا یادم افتاد الان بذارید دوباره بگم این مسئله رو. آقا الان شما رفتی مثلا وارد یه مجموعه شدی، اون مجموعه قرار شما رو بازیگر کنه، قرار شما رو فوتبالیست کنه، قرار شما رو کشتیگیر کنه، قرار شما رو دانشمند کنه، مدرسه است. اول باید به تو بگن بابا اینجا مدرسه است، اینجا هدفش درس خوندنه، بازیگر شدن نیست، فوتبالیست شدن نیست، هتل نیست، اینجا مدرسه است. بعد فهمی مدرسه یعنی چی، اصلا دنبال تو مدرسه آدم چی کار میکنه، اینا رو باید بفهمی. بعد یه تکلیف روزانه ای هم بهت میدن، میگن در مدرسه ما قوانینی هست، ولی اول میگن اینجا مدرسه است. اصلا مدرسه یعنی چی؟ اصلا تو مدرسه آدم چی کار میکنه؟ قرار دنبال چی باشه؟ بعد یه سری قوانینی رو هم گذاشتن. اما اگه شما اصلا ندونی اینجا مدرسه است، فکر کنی وقتی تو هتل با صرف رعایت اون قوانین اصلا امکان داره که شما در مسیر اون مدرسه حرکت کنی؟ اصلا امکان نداره که بدون توضیح همه چیز رو تبدیل کنن به قانون. اگر شما قراره یه حرکتی انجام بدی در مسیری، اگه دینداری رو، اگه عقل ورزی رو، عاقل بودن، اصلا اگه زندگی رو یه حرکت میدانید، تو یک حرکت هدفمند، اگه این عالم خدایی داره که حکمتی داشته، هدفی داشته، برنامه‌ای داشته، این رودخونه یه به یه سمتی داره میره، اگه یه حرکت هدفمند ما داریم، نمیشه بدون توضیح اون هدف اصلا شما در این عالم زندگی کنی. و بعدش هم وقتی توضیح میده، اصلا نمیشه تمام چیزها رو تبدیل به دستور کرد. نمیشه، آدما متفاوتن، شرایط متفاوته. الان من میرم توی مجموعه، میخوام بچه‌ها بدن تو مدرسه ما، الان من میخوام مدرسه دارم، ما الان مدرسه داریم دیگه، چون من کار مدرسه داری نمیکنم، با این مدرسه الان چند سال همراهیم. اولین چیزی که معلم به مربی میگم بابا تو باید این بچه رو شیرفهم کنی که اصلا مدرسه ما جای ولگردی و جای صبح یا شب برو همجی خوش باش و اینا فقط نیست. ما یه هدفی داریم، ما باید یه چیزی بشیم. او اگه نفهمه اومدیم اینجا ما چی بشیم، این برنامه و این دستورات ما رو اصلا باهاش مثل تکلیف‌های خشکی برد، اصلا باش همراه نمیشه. اگه انجامش هم بده جلو نمیبرش، اهتمام نداره، اصلا نمیدونه دنبال چیه. من وقتی میخوام توی برنامه یه هویتی رقم بزنم، باید اول توی چالشی ایجاد کنم، یه دغدغه ایجاد کنم، یه مقصدی رو نشونش بدم، یه حرکتی درش ایجاد بشه، بعد من تو اون وسط دستورم بهش بدم. الان ما همین کار رو تو مدرسه داریم میکنیم. اصلا امکان نداره که من این بچه ها رو تو این مدرسه که همین الان درگیرشم، همین الان دارم با مربی ها مباحثه میکنم، ما الان چند ساله همین چالش رو داریم دیگه، اینو برای مربی پررنگ کردیم که بابا جان تو فقط با تکلیف و دستور و برنامه نمیتونی بچه رو ببری جلو، اول باید خودش بیاد سر خط، باید بفهمه اینجا کجاست، باید بفهمه ما توی این مدرسه دنبال چه هستیم، مگر اصلا همراه نمیشه. بعدم ما به اون بچه رو مؤاخذه میکنیم، یقش رو میگیریم، به خاطر همون که آقا من برای توضیح دادم. وقتی توضیح دادم یعنی چی؟ میگه آقا خب دستور که ندادی همشو. میگم بابا همین که توضیح دادم عقلت دیگه خیلی جاها حکم داره، پس برای چی توضیح دادم؟ یه دستورهایی هم میدم، ولی همین که من توضیح میدم ما برای چی اینجا اومدیم، تو عقلت حکم پیدا میکنه که پس اینجا دیگه نمیشه ولگردی کرد، اینجا نمیشه، اصلا اینجا اصلا ما اینجا نمیتونیم مثلا فقط تکلیفی انجام بدیم و یه درس همجوری الکی بخونیم و بریم، ما اومدیم اینجا یه چیزی بشیم. اون چیز چیه؟ من توضیح میدم. شما اگر اینجا هستی با این همراهی، من بعد یقتو میگیرم که پس تو چرا اینوری نمیای؟ مگه ما با هم صحبت نکردیم؟ چرا اونوری میری؟ ببینید من تو رو مؤاخذه میکنم به خاطر اینکه من برای تو توضیح دادم، هر چند جزئی دستور ندادم. اصلا من میشه برای یه بچه‌ای برای تک تک رفتارهاش در مدرسه دستور بدم؟ هر روز یه روزیه، هر روز یه برخوردی داره، بچه‌ها فرق میکنه، مربی فرق میکنه، من میتونم برای همینا دستور دونه دونه بنویسم. دستورات دین، تجویزات دین، تعلیماتی، دستوراتی است که در دایره عقل نمی گنجه. یعنی عقل نمیتونه 100 سال دیگه هم برسه به این که نماز لازم است، اونم اینجوری، روزه لازم است، اونم با این احکام، حج لازم است، اونم با این توصیف، اصلا بهش نمیرسه. چون نمیرسه من مستقیم بهش میگم. ولی آن چیزهایی رو که عقل روزمره دائما باهاش درگیره و باید انسان نسبت بهش جهت گیرید، اصلا من اومدمش تو این مدرسه که امتحانش کنم. اصلا رشدش تو همین تصمیم گیریاشه، اصلا خودش باید تصمیم بگیره، اصلا رشدش تو همین تصمیم است. من همه‌شو دستور بدم، مثل بعضیایی که فکر میکنن هر چالشی ایجاد میشه تو زندگیشون باید استخاره کنن. بابا اصلا تو رو گذاشتن سر این دوراهی که تصمیم بگیری، تو میخوای همه رو بندازی گردن خدا؟ حالا چون دستور مشخص نداده، تو با استخاره میخوای همه رو بندازی گردنش؟ اصلا خلافه، اصلا نفهمیدی چه خبره. بله مال حیرته، استخاره مال حیرته، نه مال جایی که عقل حکم داره. اگه فکر کنی به نتیجه میرسی، اگه مشورت کنی به نتیجه میرسی. اصلا تو رو گذاشتن تو همین دوراهی که با عقل و مشورت و اینا بین عقل و جهل انتخاب کنی. تو میخوای با استخاره همه رو بندازی گردن خدا، بازی رو به هم بزنی. دقیق میفهمید؟ میخوای بگی حکم ندادی من یه جور دیگه میندازم گردنت. میخوای فهم درت ایجاد بشه، میخوای حرکت بکنی، میخوای تصمیم بگیری، میخوای جهت یابی کنی. ببینید لذا احکام عقل اصلا نمیتونه معتبر نباشه. اینو خیلی من دیروز اینجوری نگفتم، شما اصلا احکام عقل رو نامعتبر بکنی اصلا حرکت هدفمند رو نفهمیدی. مگه میشه در یک حرکت هدفمند من تمام دستورات رو همه رو بگم؟ اصلا امکان نداره، اصلا امکان نداره. اگه کسی از دین فقط دستور فهمید، یعنی اصلا دینداری رو یه حرکت میگه قرارداد میدونه که اگه شما اینا رو انجام دادی میری بهش، اگه انجام دادی میری جهنم. مگه نه، مگه میشه در یک حرکت همه دستورات رو ابلاغ کرد؟ انگار خودش از عقل نداره، انگار تصمیم نمیگیره. مگه من میتونم یه نفر رو بذارم مسئول مثلا اردو مشهد، بعد ریز به ریز دستوراشو بهش بگم؟ مگه کامپیوتره؟ مگه مثلا الگوریتمه؟ مگه آدم آهنیه؟ مگه صحنه ها تحت برنامه منه؟ هر لحظه صحنه ممکن نو به نو بشه، تصمیم بگیره. بعد ضابطه تصمیم گیری بهش بدم، بعد توصیفش کنم مشهد کجاست، کیا رو داری میبری، این بچه ها چه ویژگی هایی دارن، حواست بهشون باشه، چه چالش هایی تو راه داری، تا خودش تصمیم بگیره و حکم عقلش اونجا معتبره. و منم مؤاخذهش میکنم که من که بهت گفتم که این مسیر که داری میری این خطراتو داره. میگه آخه تو نگفتی که در آن پیچ، در اون لحظه ای که اون اتفاق افتاد چه باید کرد؟ ببخشید من باید اونم میگفتم، من کجا اونو بگم؟ اون تو باش مواجه شدی، حکم عقلت معتبر و فکر میکرد عقل نداشتی مگه؟ آخه شما اینو نمیگید تو زندگیتون؟ منم هم دارم همینو میگم، چیز پیچیده ای نمیگم. میگم اگر کسی دین رو فقط دستور میفهمد، یعنی اصلا دین را نمیفهمد، فکر کنه دین یعنی قرار داد، یعنی قراری بین من و خدا. دینداری که یک قراری بین من و خدا نیست، دینداری یک حرکت هدفمند است. درست شد؟ که اون حرکت هدفمند شما باید در واقع عقل دین وسط ناخداست. این روایت که میگه عقل ناخداست، ناخداست، ببین دلیل و قیم و حل عقل اینجا معنی پیدا میکنه، ناخداست. البته علم لازم داره، دقت میفرمایید؟ امیدوارم بهتر تونسته باشم اینو برسونم با یک مثال. این رو کامل میکنم، اجازه بدید من اگه میشه یه کمی امروز طولانی تر دیگه این بحث رو ادامه بدم استثناءن و بلکه دیگه روشن بشه، چون بحث مهمی هم هست. حالا این مالکیت در اسلام بگم، سعی میکنم زیاد طولش ندم. ببینید مثال بزنم، یه مثال دیروز گفتم، امروز یه مقدار با آیه و روایت دقیق تر. آقا ببینید از لحاظ شریعت، یعنی شریعت یعنی چی؟ یعنی همون تجویزیات، همون دستورات، نظام شریعت. مال من ملک منه، ملک منه، یا مال خودمه، بله ملک شماست، و باید خمس و زکات واجب من بپردازم، مثلا فطریه من بدم، یه سری امور اینجوری واجبی دارم. حالا به غیر خمس و زکات چند تای دیگه مثل فطریه و اینا هم هست. حالا زکات که الان معمولا شما نمیدید چیز نداره، خمسه، ولی آیا میتوانم حالا وقتی خمسمو دادم، فطریه هم دادم، مثلا آیا میتوانم در زندگی غنای وافر یعنی ثروت یا تکاثر فوق ثروت داشته باشم و اضافه مالم رو برای تشریفات و تجملات خرج کنم؟ واجبه که این کار نکنم؟ حرامه این کار بکنم؟ ترکش واجبه یا انجامش حرامه؟ میخوام انفاق مستحبی نکنم، مستحب که ترکش مؤاخذه نداره که تو ادبیات شما. آیا اجازه دارم؟ نه آقا اجازه نداری. آقا خب زکات واجب رو دادم دیگه، مگه شریعت بیش از این واجب کرده بود؟ شریعت انجام دادم. نه آقا اجازه نداری. آقا کو دستورش؟ کدوم دستور میگه که اجازه نداری؟ دستور نمیخواد. یعنی چی دستور نمیخواد؟ الان برای شما توضیح میدم. پاسخ این است که خیر شما حق ندارید. چرا؟ چون آقا خدا برات این همون مدرسه است. این همون مدرسه است. که مثلا من یه تکلیف واجبی میدم، طرف تکلیف واجب انجام داده ولی درس رو یاد نگرفته. ولی آقا تکلیفمون انجام دادیم. آقا درس یاد نگرفتی. آقا ما اومده ما با هم صحبت نکردیم هدف اینجا چی بود؟ آقا من تکلیف انجام دادم دیگه. آقا تو داری میری به سمت ولگردی تو این مدرسه، مگه من با تو حرف، من با تو نگفتم بچه اومدی اینجا، خدا برای تو من یه سری آیاتو به اشاره آوردم انقدر زیاده که میتونم 10 جلسه فقط در مورد همین سرفصل آیه روایت بیارم، خیلی زیاده. یعنی اصلا همجی مثل ماهی که دیدی یه رودخونه اینقدر ماهی توشه دست کنی تو آب ماهی در میاد، اینقدر زیاده که شما همجی قرآن آواز میکردی هم شانسکی هم میخوندی جواب این سوالو میگرفتی که بابا خود تو دو این دنیا تو بیهوده نیومدی. سوره ملک مثلا، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا مرگ و زندگی رو خلق کرده که ببینه کی عملش بهتره. خیلی آیه داریم. ما اومدیم توی مدرسه، مدرسه رشته، میخوام ببینم کی عملش بهتره، مسابقه است در عمل، در ایمان میخوای حرکت کنی، ارتقا پیدا کنی، رشد پیدا کنی، چجوری با امتحان اینا، اینقدر گفته که دیگه اصلا نمیدونم کجای قرآن دست بذارم. بعد اومده امیرالمومنین میگه مثلا اینا با من مثاله، ان الله سبحانه، خداوند سبحان روزیه، ببین روزیه، اقوات الفقرا فی اموال الاغنیا، در اموال اغنیا قوت فقرا رو گذاشته، یعنی روزی فقرا تو مال اغنیاست، خودش گذاشته. بعد میگه هی فما جا الفقیر، جا فقیرون الا به ما مت ابهی غنیون، هیچ فقیری فقیر نمیشه مگر اینکه یه ثروتمندی میخواد تمتع پیدا کنه، حق فقیر رو نده. بعد میگه والله تعالی سائلهم اندالک، خدا سوال میکنه از ثروتمندان. آقا ثروتمندی، خیلی ثروتمنده، خمس مالش هم داده، ولی با ثروتمنده. خب امیرالمومنین داره میگه بیش از که، حالا من دیگه وقت ندارم روایت بخونم، که بیش از کفاف، یعنی بیش از آنچه که ضرورت زندگی توست، حالا ضرورت معنیش بخور نمیر نیست، اینو قبلا هم گفتم مفصل، یه جلسه راجع به کفاف صحبت کردم، ضرورت این مقداری که نیازت که تو زندگی کنی، مثلا ماشینی نیاز داری، خونه نیاز داری، بیش از نیاز، مثلا یه خونه شد دو تا خونه که نیاز نداری، مثلا بیش از نیاز حق فقراست در مال تو، اصلا مال تو نیست، اگه ندیش اون فقیره رو تو فقیر کردی، حقش ندادی. و خدا ببین والله تعالی سائلهم عن ذلک، خدا سوال میکنه از تو، میگی من که واجبم انجام دادم، چجوری سوال میکنی؟ میگی آقا مثل که دوباره گیجی، دارم برات توضیح میدم توی عالم بر چی اومدی. میگه خب خدای بچه اینو واجب نکردی؟ میگه خب اجازه دستگاه دیگه، ما همه چیو که واجب نمیکنیم، واجب، حالا بعد یه جلسه براتون واجب حرامو توضیح بدم، واجب و حرام گارد ریله، داره مرز سقوط رو میگه، ترک واجب یعنی سقوط، انجام حرام یعنی سقوط، مستحب و مکروه هم انحرافه، تو داره حرکتی حق ناشاهدش از خودم در نمیارم که ماشاءالله. حالا بذارید نانم برای تو بخونم، مال برای خداست، اصلا دست ما امانته، و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله، ببین این عکس پشتش، من یه کارت خان گرفتم، یه دستیه داره یه کارتی به شما میده، من الان به پسرم یه کارت میدم، میگم پسرم برو صبونه خریدن با تو، همین کارو کردم. میگه برای چی بابا؟ میگم میخوام رشد کنی، من پول میریزم 300 تومن مثلا 400 تومن تو این کارت، کارت خودت، این کارت هم کامل تحت تسلط توه، برو باش خرید کن. چی بخر؟ صبونه بخر. اصلا قرضو بهش میگم صبونه خریدنه، او خودش باید ببینه ما کی صبونه نداریم، چه صبونه نیاز داریم، چه صبونه سالم تره، نره یه دفعه با اون صبونه پول صبونه مثلا برای خودش بیسکویت بخره ما صبونه نداشته باشیم. اینا همه برای فتنه است، برای امتحانه. منم هدفو براش میگم، دو تا دستورم میدم که مثلا عقل خودش اگه من نگم بهش نمیرسه، اونا رو من میگم، اونای دیگه که عقل خودش بهش میرسه هر لحظه ممکنه براش پیش میاد که دیگه نمیگم، من توصیم، من بهش گفتم هدف چیه، اموال امتحانه، برات هم گفته مال فقرا در حق فقرا تو مال اغنیا باید بپردازیم. المال و مال الله، ببینید تو عتیس عنوان بصری اومده، ان میگه ان الله یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله الیه ملکا، عبد برای آن چیزی که خدا در اختیارش قرار داده برای خودش مالکیت قائل نیست، میگه ملک بابامه، کارتو داده دست من که منو امتحان کنه، الان من وقتی پول میزنم تو کارت پول منه، ولی حق تصرف در مال پسرمه، ملکیت فقهی حق تصرف، مالکیت واقعی نیست که، مال مال و مال الله، اینا رو توضیح دادن، مال مال خداست، داده دست تو که ولی تصرفش با وقتی فقه میگه که مال توه، منظورش اینه که تو فقط حق تصرف در این مال را داری، میتوانی خرجش کنی، نه همسایه، نه دوست، نه کس دیگه، ولی مال خداست. بعد چی به تو داده؟ برای اینکه فتنه. عبد میفهمه که این هر چیزی که خدا دستش داده ملکش نیست، لان العبید لا یکون لهم ملکون، چون بنده که ملکیتی نداره در مقابل خدا. المال و مال الله یزعونه حیث امرهم الله به تعالی، به مالو میذاره همون جایی که خداوند تعالی امر کرده، تمام اوامر خداوند تعالی که در قالب شریعت نیومده. گفته آقا حق فقرا در مال تو بیش از کفاف، برو برداز، اینقدرش هم واجبه، بقیه‌اش هم مستحبه، باید بدی. از کجا میگی مستحبه؟ آقای لحمی باید بدی. الان عرض میکنم اینو در روایت بعدی، حالا دیگه اون اینجا روایت رو آوردم یا نیاوردمش، شنیدم روایت رو نیاوردم، یادم رفته اینجا، انگار تو این کپی کردن ها این روایت پاک شد. این روایتی که براتونم خوندم، حالا این مال نهج البلاغه است اینجا میبینید، ولی روایتی در ذیل خدمت شما هست که فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حضرت میفرماید که بله، الان جلو چشمم هست، حالا براتون میخونم آدرسش هم در واقع کجاست، این آدرس این روایت الان پیدا کنم جلو چشمم باشه براتون میگه. تو این روایت میگه خداوند عزوجل برای فقرا در اموال اغنیا حقی گذاشته، لا یحمدون الا بعدائها، یعنی قابل ستایش نیستن یا اغنیا، مگه اینکه حقو ادا کنن. و اون چیه؟ اون زکاته. اون زکات که وحی از زکات و به ها حق نو دماء هم و به ها سمو مسلمین، میگه اون زکاتی که میدی برای اینه که خونت حفظ بشه، کافر نامیده نشی و بگن تو مسلمانی. ولکن الله عز و جل فرزه، واجب کرده در اموال اغنیا حقوقا غیر از زکات، خدا حقوق غیر زکات رو هم به گردن تو گذاشته، از لحاظ شرعی نیومده تو شریعتش حکم کنه، ولی به تو گفته که حق فقرا تو مال اغنیاست. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالحق المعلوم من غیر الزکات، اون حق معلوم غیر از زکاته، و هو شیء، اون چیزیه که یفرضه الرجل علی نفسه، آدم باید بر خودش و خودش بر خودش واجب کنه، برای اینکه اومدن تو رو امتحان کنن که ببینن چجوری اختیار میورزی. یجب و علی که واجب باشه بر تو، ایفرزهو علا قدر طاقته و سعت ماله، هر چقدر وسعت بهت بیشتر دادن، هر چقدر نفست میتونه ببخشی. فیعد الذی فرض علی نفسه ان شاء فی کل یوم و ان شاء فی کل جمعه و ان شاء فی کل شهر، هر روز بدی، هر جمعه بدی یا هر ماه بدی، به اندازه که میتونی خودت باید بر خودت واجب کنی. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، برای چی؟ برای اینکه اومدتون امتحانت کنن. همشون اونها واجب نکردن، حق نداری بگی مال خودمه، دوست دارم، میخوام مثلا دست من دیگه مال منه. آقا حق تصرف اینا رو دارم از کجا میگم؟ اینا رو حکمه؟ نه، اینها بیان وحیه، تبیین وحیه، که الان عقل وقتی در محضر وحی میشینه میگه صدق الوحی، راست میگه، تصدیق میکنه و حکم میده. اصلا قبلش هم حکم میداد که اگر من همسایم گرسنه است، مردم شهرم گرسنه است، حق ندارم برم ماشین فلان سوار شم. عقل حکم میداد، نمیداد؟ حق ندارم برم تجمل ببرزم، حق ندارم تبذیر کنم. و انما المال و مال الله، نهج البلاغه است صفحه 183 صبحی ساله، الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر، اعطاء مال در غیر جایگاهش تبذیره و اسرافه، و هو یرفع صاحبه فی الدنیا، صاحبش رو تو دنیا بالا میبره، و یضعه فی الاخره، تو آخرت به خاک میزنش، پیش مردم بزرگش میکنه، نزد خدا خارش میکنه. ولم یضع امرا ماله فی غیر حقه ولا عند غیر حقه الا حرمه الله شکره و کان لغیره وده. اینا دیگه حالا فرصت نیست توضیح بدم. اصلا تو حق نداری مال رو در اون جایی که حقش نیست قرار بدی، لذا اومدن برای مصرف. هزار صفحه آیه و روایت توضیح داریم در مورد مال و ملکیت و کار و مصرف و فلان، که شما که در شرایط مختلف، یکی آمریکاست، یکی ایرانه، یکی تو اون خانواده، یکی تو اون خانواده است، خودش این عقل که حجت درونه در شرایط خودت بفهمه، حکم میکنه که تو الان با این مالی که حق اغنیاست، حق فقراست تو مال تو، باید چیکار کنی؟ البته یک احکام کلی هم جعل کردن که که حاکم اسلامی بتونه با کمک اونها مدیریت اجتماعی کنه تو هر شرایطی، که مثلا همه انقدر هم خمس بدن. دقت میفرمایید؟ این نکته خیلی ظریفی است به نظرم که در چیز بیتوجهی شده بهش اصولا. حالا من دیگه مثالی هم میخواستم بزنم در مورد مثلا خانواده و اینها که دیگه ازش صرف نظر میکنم. الحمدلله رب العالمین.